تابستون خونکه خلاصه که این تو شب و صبح ها فرون پشتم گرمه به این هوای خوب پشتم گرمه. آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای مطلوب 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
از اینکه همراه مایید بسیار سپاسگزاریم.
دانشکده
به نام یکتای بی همتا، خداوند قادر و توانا. و سلام به همه شما هموطنان عزیز و شنوندگان محترم. امیدوارم هر جا هستید خوب و خوش و سلامت باشید. با برنامه دانشکده ویژه اقتصاد ورزش در خدمت شما عزیزان هستیم. این برنامه کاری است از گروه ورزش و جامعه شبکه رادیویی ورزش. همطور که شما دوستان عزیز میدونید در این برنامه در خصوص موضوعات و مباحث مهمی که به اقتصاد ورزش ارتباط پیدا میکنه با شما صحبت میکنیم و در برنامه های گذشته به موضوع بسیار مهم تبلیغات بازرگانی پرداختیم و ارتباطی که میتونه با مقوله اقتصاد ورزش داشته باشه. در این برنامه هم این موضوع رو پی خواهیم گرفت. در خدمت آقای عباسی فر، کارشناس اقتصادی برنامه‌مون هستیم. آقای عباسی فر، به شما سلام میگم و خیلی خوش آمدید.
سلام، عرض ادب خدمت شما خانم مرادی، شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. خب طبق روال برنامه‌های گذشته مروری داشته باشیم بر آنچه که در هفته‌های گذشته در واقع در برنامه داشتیم و در مورد تبلیغات بازرگانی و ارتباطش با موضوع اقتصاد ورزش تا دوستان عزیز شنونده هم بیشتر در واقع ارتباط داشته باشن، ارتباط برقرار بکنن با موضوعی که امروز میخواییم بهش بپردازیم. بفرمید.
عرضم به حضور شما که من تا جایی که به خاطر دارم در برنامه گذشته ارتباط بینه موضوع تبلیغات بازرگانی و اقتصاد و ورزش رو اینطور عرض کردیم خدمت مردم شریف که ما اگر یک مثلث در نظر بگیریم با عنوان مثلث قدرت در دنیا و حالا به نحوی در حتی کشور خودمون، سه ضلع داره که این سه ضلع یکی قدرت اقتصادیه، یکی قدرت سیاسیه و سومی هم قدرت رسانه‌ای. یعنی اگر ما بخوایم بگیم که اگر تمدنی در حال حاضر در دنیا وجود داره و این تمدن غالب بر دنیا و بر تمام امورات و پدیده‌ها و روابط بین افراد و جامعه و حتی جوامع مختلف، این سه ضلع و سه مؤلفه قدرت رو ما میتونیم براش در نظر بگیریم: قدرت سیاسی، قدرت اقتصادی و قدرت رسانه‌ای.
درسته.
عرض کردیم که یک نخ تسبیحی، یک حلقه اتصالی بین این سه تا قدرت وجود داره که این سه ذره رو به هم متصل کرده و اون هم پدیده به اسم تبلیغات بازرگانی. این تبلیغات بازرگانی از یک سو هزینه های رسانه ها رو تأمین میکنه، از یک سو مصرف رو برای قدرت اقتصادی تأمین میکنه، چون الان میدونید یه قدرت اقتصادی یعنی اینکه شما مصرف کننده های بیشتری داشته باشید. هر کسی بتونه مصرف کننده بیشتری جلب کنه قطعا قدرت اقتصادی بیشتری خواهد داشت، که این کار رو تبلیغات بازرگانی برای رسیدن به قدرت اقتصادی انجام میده، که خب اون ابزار اصلی این کار هم خود رسانه ها هستن، که از طریق رسانه ها این بود از بحث اقتصادی که مصرف هست تحریک میشه و مردم وارد جریان بازار میشن و نهایتا جمع بین قدرت اقتصادی و قدرت رسانه‌ای میشه قدرت سیاسی. یعنی هر کسی که بتونه این دوتا مؤلفه قدرت، یعنی اقتصاد و رسانه رو در دست داشته باشه، قطعا میدونیم که به قدرت سیاسی هم خواهد رسید و اون بالاخره دولت ها رو در دست خواهم گرفت همونطوری که گرفتن، حالا چه در لایه آشکار چه در لایه های پنهان. به هر حال این اتفاق افتادنیه. من یک مستندی رو میدیدم، حالا میتونید خود دوستان هم ببینن، مردم عزیزمون هم این مستند فکر میکنم حتی دوبله هم شده و قابل دسترسیه، با عنوان استوری آف استاف، داستان مصرف مواد. یک آمریکایی، یک کارشناس آمریکایی به نام خانم آنی لئوناردو اونجا عددی که میدن حدود 51%، یعنی 51% قدرت اقتصادی در کشوری مثل آمریکا دست قدرت‌های اقتصادیه که ظاهراً دولتی نیستن، ولی خب چون این قدرت رو دارن میتونن تأثیرگذار باشن در بحث مسائل سیاسی و قدرت سیاسی.
خیلی متشکرم از شما آقای عباسی فر. ما لحظاتی دیگر باز هم در خدمت شما خواهیم بود. خیلی متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز شنونده از رادیو ورزش با برنامه دانشکده ویژه اقتصاد ورزش. در خدمت شما هستیم، همینطور در خدمت کارشناس برنامه‌مون آقای عباسی فر در مورد تبلیغات بازرگانی و ارتباطش با ورزش با شما صحبت میکنیم. آقای عباسی فر، حالا که در واقع میخواییم به مقوله ورزش هم بپردازیم، بفرمایید که آیا ورزش بدون تبلیغات امکان پذیره یا خیر؟
من یه مقدمه خیلی کوتاه عرض کنم خدمت شما شنوندگان محترم. این که نگاه کنید الان ورزش و خیلی از پدیده‌های دیگه مثل ورزش امکان این وجود نداره که ما بتونیم این پدیده ها رو به طور مستقل بررسی کنیم. شما نگاه به پدیده مثل ورزش باید در کنار پدیده مثل رسانه باشه.
درست.
نگاه به اقتصاد باید در کنار نگاه به سیاست و فرهنگ باشه. یعنی پدیده ها و مؤلفه های نظام های مختلف ما اونقدر در هم تنیده شدن که نمیتونیم به طور مستقل اونها رو اولا در نظر بگیریم و بررسی کنیم. حالا این که میفرمایید آیا ورزش بدون رسانه وجود داره، من میخوام سوال رو اون طرفی هم مطرح کنم. آیا به نظرتون مثلا رسانه بدون ورزش، بدون خبر، بدون جذابیت های دیگه این شکلی وجود داره یا نه؟ قطعا پاسخ خیر هست. یعنی اگر این جذابیت هایی که در رسانه وجود داره نباشه، خب رسانه هم شکل نمیگیره. اما واقعیت اینه که از طرف ورزش نگاه کنیم چه از طرف رسانه نگاه کنیم، ما به شدت به این مسئله تبلیغات بازرگانی گره میخوریم. چطور؟ رسانه ها برای اینکه بتونن هزینه های خودشون رو تأمین کنن نیاز به تبلیغات دارن. خب اگر رسانه ها مخاطب نداشته باشن، یعنی رسانه که مخاطب نداره، کسی میره سفارش تبلیغات به این رسانه بده؟
قطعا نه.
خب پس رسانه باید این اتفاقات جذاب که مخاطب به قول معروف
دوست
مخاطب پسنده، عامه پسنده، مخاطب جذب کنه، باید اینها رو به نمایش بگذاره و بابت این مخاطب ها رو پای تلویزیون، رادیو و رسانه های دیگه بنشونه. خب اگر این اتفاق رسانه ای درست رخ بده، مخاطب میاد و این مخاطب چیزیه که به شدت بنگاه اقتصادی اون رو دوست دارن که حالا براش تبلیغات رو در نظر بگیرن. از اون طرف ورزشکاران و خود ورزش هزینه هایی داره که باید تأمین بشه. خب اون چطور میتونه این هزینه ها رو تأمین کنه؟ عرضم به حضورتون که اون هم قطعا از طریق فروش بالاخره اون پیراهنش، از طریق فروش اون بیلبوردهای تبلیغاتی دور ورزشگاه و بالاخره رسانه هایی که کوچیک در خود ورزشگاه در بازی‌های مختلف وجود داره. پس تعامل دو طرف است. حالا فکر کنیم ببینیم میتونیم آیا تبلیغات بازرگانی رو از این وسط حذف کنیم، یعنی رسانه ها نتونن هزینه هاشون رو تأمین کنن و عرضم به حضورتون که ورزشکارها هم نتونن به درآمدهای مورد انتظارشون برسن. از نظر شما این امکان پذیر هست؟
به نظرم امکان پذیر نیست.
خب پس باید یک قدم بریم عقب‌تر. چی شد که ما به اینجا رسیدیم که ورزش ما که خب خودش باید هویت داشته باشه، یعنی هویت بالاخره سلامت، نشاط جامعه، پهلوانی یا هر چیز دیگه،
بله.
خود ورزش
کلا یه هویت مستقل،
بله مستقل بله. داشته باشه، هویت اصلیش رو از دست میده و وابسته میشه به یک چیز دیگه به اسم تبلیغات بازرگانی و رسانه. رسانه های نباید خودش هویت داشته باشه و مستقل باشه، یعنی هویتی که میخواد کار فرهنگی انجام بده، کار تربیتی انجام بده، کار تعلیمی انجام بده، کار خبری انجام بده و اطلاع رسانی، این هویتش بشه هویت دوم و هویت اولش بشه هویتی که وابسته به تامین هزینه هاشه. چی شد که ما به اینجا رسیدیم؟ به نظرم این سوال مهمتره تا اینکه حالا ببینیم آیا امروز امکان پذیر هست تبلیغات هست بشه یا نه. واقعیتش اینه که این داستان از حدود 2300 سال پیش شروع شده و تا امروز ادامه داره و این جریان در ایران به شدت داره نفوذ میکنه و باید ما بشناسیم تا بتونیم با اون برخورد درست رو داشته باشیم.
بله.
این جریان چیه؟ جریان وسیع و گسترده‌ایه که بهش میگیم جریان نظام سرمایه‌داری. ما تکلیف خودمون رو، نظام جمهوری اسلامی، اندیشمندان ما، مسئولین ما، باید تکلیف خودشون رو یک بار برای همیشه با این جریان روشن کنن. آیا ما میخوایم در جهت توسعه این جریان در درون کشورمون پیش بریم یا نه؟ سال 57 یک شعار دیگه ای رو دادیم که اتفاقا خلاف این جریانه و پرچمش عدالته. آیا ما پرچم عدالت رو میخوایم بالا بگیریم یا نه پرچم توسعه به هر قیمتی حتی زیر پا گذاشتن عدالت؟ این رو باید تکلیفمون رو مشخص کنیم. به نظر من موضوع بسیار مهمتریه که حالا اگر فرصت داشته باشیم راجع به این موضوع صحبت.
بله خیلی متشکرم، ما باز هم در خدمتتون خواهیم بود. We'll be right back. دوستان عزیز و شنوندگان محترم، ما در خدمت شماییم از رادیو ورزش با برنامه دانشکده. موضوع دانشکدمون اختصاص داره به اقتصاد ورزش و در مورد تبلیغات بازرگانی صحبت میکنیم و ارتباطی که با ورزش داره. در خدمت کارشناس اقتصادی برنامه‌مون آقای عباسی فر هم هستیم. خب آقای عباسی فر، شما اشاره کردید که در وضعیت کنونی ورزش ما بدون تبلیغات نمیتونه راه به جایی ببره و اون چیزی که الان شاهدش هستیم اینه که روز به روز هم مقوله تبلیغات داره گسترده تر میشه و در مورد این موضوع هم صحبت کردید که اصلاً چی شد که ما به اینجا رسیدیم، یعنی ورزش ما وابسته تبلیغات شد و در واقع این ارتباط برقرار شد. حالا باید چی کار بکنیم که از این وضعیتی که الان پیش اومده ما بیرون بیاییم؟
عرضم حضور شما که به نظرم ما میتونیم این سوال رو به سه قسمت تقسیم کنیم: وظیفه مردم، وظیفه مسئولین، وظیفه عرضم به حضور شما که رسانه ها و وظیفه اندیشمندان. حالا اگر رسانه ها و اندیشمندان رو یه مقداری جدا کنیم از مردم میشه چهار گروه، یعنی رسانه ها، مسئولین، مردم و اندیشمندان و نظریه پردازان حوزه اقتصاد، فرهنگ، ورزش و غیر. من سعی میکنم خیلی کوتاه در مورد هر کدوم از اینها وظایفشون یه توضیح بدم. فکر میکنم اگر دوستان دیگه، همکاران من در جای مختلف این ارتباط رو بگیرن و به برنامه نظرشون رو بگن که هم من هم دیگران بتونن یه بالاخره گفتگویی در این زمینه داشته باشیم. فکر نمیکنم خیلی در 40 سال گذشته به این موضوع پرداخته شده باشه و این یک بابی بشه برای شروع این گفتگو و تجربه آرا. در مورد مسئولین کوتاه اشاره کردم، بالاخره باید این جریان کاملا مشخص بشه که آیا ما به دنبال اینیم که چه در ورزشمون چه در حوزه‌های دیگه اقتصادیمون نگاه عدالت محورانه رو داشته باشیم یا نگاه سرمایه دارانه‌ای که در غرب هست و خیلی واضح اگر مردم بخوان شاخصهاش رو بدونن، همون مثال قدیمیه که آیا این که مثلا 99% از ثروت جامعه دست 1% از افراد جامعه باشه، این رو میپذیریم به عنوان یک امر عادلانه یا نه این رو به عنوان یک ظلمی میدونیم و باید اون رو بالاخره تکلیف اون رو باهاش مشخص کنیم.
بله.
این نکته‌ایه که به نظرم باید تکلیف اون رو چه در قوانین چه در تصمیم گیری های کلانمون در نظام در اسناد بالادستی مشخص کنیم. اما نکته من بیشتر در مورد مردمه. نگاه کنید، نهایت قصه تبلیغات، نهایت قصه رسانه ها، نهایت قصه بنگاه های اقتصادی به این برمیگرده که مردم چگونه انتخاب کنن.
بله.
اصلا علم اقتصاد در یک تعریف اصلی به علم انتخاب تعریف میشه، یعنی اینکه مردم چگونه انتخاب کنن. حالا یه وقتی میگیم انتخاب آزادانه و انتخاب عقلانی، یک وقتی هم هست میگیم نه، ما برای مردم انتخاب رو رقم میزنیم در نوع پوشششون، در نوع خریدشون، در هر نوع انتخابی که دارن، حتی در حق رأیشون در مورد مسائل سیاسی و غیره، ما انتخاب رو برایشون رقم میزنیم. مردم باید خودشون این رو آگاه باشن که اگر قراره انتخاب بکنن، برای انتخاب خودشون ارزش قائل بشن و اجازه ندن که رسانه ها که با پروپاگاندایی که دارن انتخاب عقلانی اونها رو کنار بزنن. فرقی نمی کنه کدوم رسانه، ما چه رسانه های جمهوری اسلامی چه رسانه های خارجی، هر رسانه یه محتوایی داره که اون رو سعی داره به مخاطبش القا کنه. حالا این محتوا میتونه درست باشه میتونه غلط باشه. من حرفم اینه که مردم ما در مقابل رسانه ها، در تقابل با رسانه ها، در تخاطع با رسانه ها مطلقا نباید منفعل باشن و باید تصمیم گیر باشن و انتخاب عقلانی داشته باشن. یعنی اگر چیزی رو در تلویزیون، در روی پیرهن یک بازیکن، در دور ورزشگاه یا هر جای دیگه بیلبورد های سطح شهر تبلیغ میشه، مطلقا در مقابل اون منفعل نباشن. اینطور نباشه که برن توی فروشگاه و اون چیزی که تبلیغ میشه انتخاب کنن. در صورتی که میگن واقعیت اینطوری هست، یعنی مردم خودشون اگر یک تعاملی بکنن میبینن وقتی میرن تو فروشگاه اون چیزی رو انتخاب میکنن که تبلیغ شده.
درسته.
و این خیلی غلطه، یعنی ما برای انتخاب خودمون ارزش قائل نیستیم و دیگران برای ما انتخاب میکنن. اولا پس مردم باید برای انتخاب خودشون و انتخاب عقلانی خودشون ارزش قائل بشن. اما نکته دومی که مردم باید رعایت کنند و آگاه باشن در این مورد اینه که ببینید، ما مثلا 10 سال پیش 20 سال پیش میگفتن فلان چیز رو نیاز دارید، میگفتیم مثلا فلان چیز چی هست، درسته، اصلا وجود نداشتون.
بله.
ولی الان چنان احساس نیازی به ما دست داده راجع به اون که اگر اون نباشه میگیم نمیتونیم زندگی کنیم. یک مقداری از این طبیعیه، یک مقداری، اما اگر محدودیت برای این قائل نباشیم هر روز یک نیاز جدیدی برای ما ساخته میشه و ما فکر میکنیم نیاز داریم به اون. و خب این هدف تمام بنگاه اقتصادیه که یک نیاز جدیدی برای ما تولید کنند و ما اون احساس نیاز درمون به وجود بیاد و بریم اون رو بخریم. نهایتش هم اینه که پول از جیب یک تعداد زیادی از افراد، بهشون میگیم مخاطب انبوه رسانه، برداشته میشه و به جیب یک عده معدودی از بنگاه‌های اقتصادی ریخته میشه. پس این دو تا نکته ای که به نظر مردم خیلی باید دقت کنن روی این موضوع.
بله.
اما در مورد رسانه‌ها به نظرم حداقل قصه ای که ما در مورد رسانه‌ها باید بگیم و انتظار داریم از رسانه‌ها اینه که این رسانه‌ها صداقت رو و امانت رو رعایت کنن، شأن مخاطب رو رعایت کنن. نمیگیم یک دفعه قصه تبلیغات حذف بشه و نباشه، چون بالاخره شرایط موجود رو میسنجیم و میبینیم. شاید در بلند مدت نظرمون این باشه که رسانه‌ها باید مستقل باشن، رسانه‌ها نباید تحت فرمان بنگاه‌های اقتصادی عمل کنند و مخاطب رو اذیت کنند به هر شکل و شیوه‌ای که میشه. نه، ما میگیم که حداقل اینه که قوانینی باشه. قوانین الان در کشور ما به شدت ناقصه و حتی میتونیم بگیم تقریبا وجود نداره. آیین نامه هایی وجود داره که زیر پا گذاشته میشه. این قوانین مصوب بشه، مجلس محترم اینها رو مصوب کنه، یک قانون متقن بالاخره حداقل متناسب با عرف جامعه ما و قوانین شرعی ما این اتفاق بیفته و بعد از اون هم عرضم حضورتون که این قوانین به شدت رعایت بشه و ملتزم باشیم. ناکنید الان ما بسیاری از قوانینی که حالا به عنوان آیین نامه تبلیغات بازرگانی ما داریم در کشور رعایت نمیشه. مگر بخواید دونه دونه مثال میزنم و با قانون مربوطه میتونیم تطبیق بدیم که فرصتش نیست.
بله، انشالله در برنامه های آینده آقای عباسی فر بازم از صحبت های شما در این زمینه استفاده خواهیم کرد. ممنونم از اینکه وقتتون رو به برنامه ما دادید و با شما خداحافظی میکنم.
زنده باشید، در خدمت شما.
خدا نگهدار.
خدا.
از همراهی شما دوستان عزیز شنونده هم بی نهایت سپاسگزارم. امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا فرصتی دوباره، خداوند یار و نگهدار همه شما.
زندگی با ورزش، فقط با یک شبکه رادیویی، شبکه رادیویی ورزش موج اف ام در سرتاسر ایران. ورزش برای همه در همه جا، شبکه ورزش موج اف ام.
سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم. محضر مبارک فرفرد شما شنوندگان عزیز و ارجمند. ناصر یوسفیان هستم، گزارشگر اعزامی از معاونت محترم صدا به مراسم حج امسال و همکنون از مدینه منوره با شما صحبت می‌کنم. با شما هموطنان عزیز و ارجمند و اگر افتخار داشته باشیم نایب و زیاره فرفرد شما عزیزان خواهیم بود. خدمت شما عرض کنم که بیش از 35,000 نفر در این مدت از طرف ایران وارد عربستان سعودی شدن تقریبا و در کل بیش از 500,000 نفر از سراسر دنیا کشورهای مسلمان برای انجام فریضه حج وارد کشور عربستان سعودی شدن. توی دستوراتی که در سفر حج ما مطالعه میکنیم و میبینیم فهرست بالا بلندی از اخلاق و رفتارهای نیک سفارش شده به همه حجاجی که قراره که مراسم حج رو به جا بیارن. واقعا انسان تعجب میکنه. تمام دستورات اخلاقی که برای یک انسان کامل نیاز هست در سفر حج در واقع سفارش شده برای همه حجاج محترم، از قبیل این که راستگو بودن، قبلش توبه کردن، رفتار خوب داشتن با همسفران خودش، با کسانی که همراهش هستن، مراقب بودن سایر همسفران، کسانی که باش همسفر هستن، رفع نیاز و احتیاجات اونها از مواردی هست که به چشم میخوره و دائم سفارش شده برای همه کسانی که به سفر حج میرن و این نشوندنده اینه که این سفر حج سفری است معنوی که میخواد به انسان درس بده. مثلا بیه توی مسافرتی که هستی در مراسم حج حتما مراقب مشکلات همسفران خودتون باشید، سعی کنید جوانمردی به خرج بدید، نادیده بگیرید لغزش دیگران رو، آزار نرسونید نه به همسفران خودتون و حتی به حیواناتی که اطراف شما هستن، لبخند بزنید به همسفران، کمکشون کنید، نظم داشته باشید در صفوف، در کارها پرهیز کنید از اسراف، حتما مسواک بزنید، نکات بهداشتی رو رعایت بکنید، از پرخوری و خواب زیاد پرهیز بکنید و در واقع عبادت عاشقانه رو فراموش نکنید، صبر بکنه در برابر مشکلات، مدارا بکنه با همه، رازدار باشه، پرهیز کنه از سوء زن. همه این دستورات نشان دهنده اینه که این یک ماهی که حجاج توفیق پیدا میکنن و در مراسم حج حضور دارن یک ماه تمرین مسلمان واقعی بودنه و این حج کسی که به عنوان حاجی فرصتی براش فراهم شده که این موارد رو تمرین کنه و انشالله بعد از مراسم حج نورانیتی پیدا کنه و بعد از بازگشت از مراسم حج نتایج این نورانیت رو در جامعه انتشار بده. خدا نگهدار شما تا ارتباط بعدی.